بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على
لعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث در مستثنیات از عصر مسبق در کلام مرحوم آخوند به اینجا منتهی شد که تفاوتی در عدم اعتبار عصر مسبق بین این مواردی که مرحوم آخوند فرموده و سایر مواردی که عصر مسبق است و اعتباری ندارد نیست، و اینکه این استثناء ناشی از خلطی است که بین تعبد به شیء با خصوصیتش فرض بشه و بین تعبد به یک جامعی که منطبق بر مورد مشتمل بر خصوصیته. اگر شارع منو متعبد به خصوصیتی بکنه، اون خصوصیت که مورد تعبد قرار گرفته مستتبع یک تعبد دیگر در خود کلام شارع به بیان مرحوم آخوند. شارع وقتی که منو متعبد بکنه به امر خاصی، دیگه تو رو متعبد کردم به وجود نار، و نار فرزن وجودش مستلزم حرارت به لزومی بیان، همانطوری که بین نار و بین حرارت ملازمه بیانه، نه فقط ملازمه است، ملازمه بیانه بین تعبد به نار و تعبد به حرارت هم ملازمه ای هست اثباتن. حالا یا اثباتن در فرضی که تفکیک به نظر عرف ممکن نیست، یا تفکیک هم ممکنه اما اثباتن ظهور در تعبد به ملازم رو داره. این در جاییه که منو متعبد بکنه شارع با خصوصیت، ولی اگر شارع منو متعبد به خصوصیت نکرده ولو نسبت به مورد تعبد شارع یه خصوصیتی وجود داره که اون خصوصیت موضوع حکم شرعی اصلا، چون مکلف یقین به اون خصوصیت داشت و بر اساس یقین به اون خصوصیت استصحاب اون خصوصیت رو کرده، ولی شارع من رو نسبت به اون خصوصیت بالخصوص متعبد نکرده، چون ما میخواییم استلزام تعبد شارع به احد المتلازمین رو نسبت به اون ملازمش ملاک حجیت مثبت قرار بدیم، نه وجود ملازمه فلبین رو ولو مورد تعبد شارع نباشه. در حقیقت شارع اگر منو متعبد به جامعی کرده که اون جامعه منطبق بر مواردی است که اون موارد دارای خصوصیاتی، اون خصوصیات اگر بالخصوص مورد تعبد قرار میگیره، تعبد شارع مستلزم تعبد به اون خصوصیت هم بود، مستلزم تعبد به ملازم هم بود، ولی شارع منو به عنوان اون خصوصیت مورد تعبد قرار نداده، بلکه به یک عنوان عامی که اون عنوان عام تلازمی بین تعبد به اون عنوان عام و تعبد به خصوصیاتی که موجود در ضمن اون مورد عام هیچ تلازمی نیست تعبد این با تعبد اونها. عنوان متیقن ولو منطبق بر نار باشه، عنوان متیقن ملازمه با تعبد به خصوصیت حرارت نیست. تعبد شارع به نار مستلزم تعبد به خصوصیت حرارته، که شارع منو به عنوان نار متعبد نکرده، بلکه به یک عنوان عامی که گاهی وقتا ممکنه نار باشه. و اون خصوصیت دخلی در مورد تعبد شارع به استصحاب فرضاً نداره. چرا؟ چون اطلاق جمع القیود نیست، اطلاق رفع القیوده. به نحویه که اگر میشد متیقن شما منفک از حتی خصوصیت ملازمه با اون مثل حرارت بود، شارع به همون مقدار شما رو متعبد کرده، نه به بیشتر. ولی چه کنیم که اون متیقن شما چون امر اضافیه منفک از وجود خصوصیتی نیست، یا متیقن ناره یا متیقن طهارته یا متیقن زمان خاصه. فرض کردیم که این قضیه جمع القیود و رفع القیود نه فقط در این مورد دخالت داره، در مورد تمسك به اطلاقات در مسائل جدید هم به جد مدخلیت داره. برداشت از حرف ما شاید دیروز این میشد که اگر ما قائل شدیم که به اینکه اطلاق جمع القیوده، دیگه نمیشه در مسائل مستحدث تمسك کرد. منظورمون تا این حدش نیست، منظورمون اینه که اگر قائل شدیم به اینکه اطلاق رفع القیوده، دیگه محذوری که ربع ما یتوهم علی تقدیر جمع القیودی، اون محذور وجود نخواهد داشت. نه اینکه اگر قائل به رفع جمع القیود شدیم دیگه تمسك به اطلاقات ممکن نباشه. اگر قائل به جمع القیود شدیم تمسك به اطلاقات گیر داره، چون گفتیم باید اون مستعمل مثل واقع باید تصور بکنه معنای استعمالی رو، واقع معنای وضعیش رو و مستعمل معنای استعمالی رو. و اگر خصوصیات داخل در معنا باشه، یعنی معنای مطلق در مثل رقبه، رقبه مؤمنه و کافره باشه، یعنی قید ایمان و کفر هم داخل در مفهوم اون مطلق در مقام استعمال باشه، حتما باید مورد التفات باشه. لا محاله، چون استعمال بدون التفات به اون خصوصیات معنا ممکن نیست. خب حالا وقتی که اینجور شد، گفته میشه در مسائل مستحدثه قیود جدیده که مورد تصوره مستعملین قدیم و سابقین که قرار نمی گرفته، پس واضحم وقتی که این الفاظ رو قرار داده، لفظ مطلق رو قرار داده، اون خصوصیات جدید مورد تصور او نبوده، بلکه ممکنه اون خصوصیات از نظر او ممتنع بوده. مثلا سفر که می گفته، سفر غیر از معنوس خودش به ذهنش نمی آمده تا به عنوان قید اونو تصور کنه و بگه اون هم داخل در معنای استعمالی. سفر وقتی که میگفته، سفر با وسایل ابتدایی به ذهنش میامده. اطلاق فرع اینه که بگه سفر چه با هواپیما چه با شطور. اگر بنابشه این خصوصیات هم داخل در استعمال باشه که معنای جمع القیود اینه، خب حالا ربع ما یقال به این که دیگه نمیشه به اطلاقات در مسائل مستحدثه تمسك کرد. ولو اینم قابل جوابه، اما به جوابی که بالاخره ممکنه اما و اگر داشته باشه، ولی بنابر اون مسلک رفع القیودی یک توهم مانع از استعمال مطلق در موارد مسائل مستحدثه نیست. چرا که خصوصیات دیگه خارج از معنای استعمالیه، خصوصیات مورد استعماله، نه داخل در معنای استعمالی. مورد آب که گفته میشه گاهی وقتا مورد استعمال آب سرده، گاهی گرمه، گاهی شوره، گاهی شیرینه، این خصوصیات داخل در معنای استعمالی نیست، ولو مورد استعمال مشتمل بر این خصوصیات هست. بنا نیست که هر چه مورد استعمال مشتمل بر اون باشه داخل در معنای استعمالی فضلاً عن المعنى الوضعی باشه. شما وقتی میگید اینجا فرشی پهنه، خب این فرش یا سفیده یا سبزه یا حناییه، ولی هیچ کدوم از اینا رو با این کلام افاده نکردید. بله مورد استعمالتون یک فرشیست که حناییه، فرشیست که سفیده. سفیدی و حنایی بودن داخل در معنای استعمالیتون نیست و نه هم داخل در معنای وضعی و لغوی فرش. و اگرم اون معنی باشه باید از باب تعدد دال و مدلول به یک دال دیگری اراده بشه، بگید اینجا فرش سفید پهنه. مورد استعمال مشتمل بر خصوصیاتیه، اما از اینه که اون خصوصیات داخل در لحاظ و داخل در معنای استعمالی و ملحوظ در مقام استعمال باشه. نتیجتا اینه که لفظ در مطلقات وضع بر جامع شده و جامع منطبق بر خصوصیات، یعنی بر مشتمل بر خصوصیاته، چه خصوصیات قدیمه چه خصوصیات جدیده. خصوصیات قدیمه مأنوسه برای واضع و مستعمل هم داخل در معنای استعمالی نیست، تا چه برسه به خصوصیات متأخر و حادث. یعنی وقتی که به شما داره میگه از سفر و یوجب و تقصیر، سفر یعنی اول بفل عرض، نه سفر یعنی اول بفل عرض با شطور و با گاو و با مثلا اسب، تا گفته میشه خب و با ماشین، و به ما این که و با ماشینش مورد تصور استعمالی قدما نیست، پس بنابراین استعمالات مطلقات در کلمات شارع قاصر از موارد جدیده، چون شارع بر اساس استعمالات عام الفاظ رو استعمال میکنه. نه، سفر یعنی ضرب الارض، منتها این ضرب الارض منفک نیست، یا با شطوره یا با گاوه یا با اسبه یا با خصوصیت دیگری که این خصوصیات بعضیاش به نظر سابقین می آمده و بعضیاش نه.
همه شایه
اون خصوصیت اگر نباشه طرف یقینش منفک که از تعلق به یک خصوصیتی و یک متعلقی نیست، این یقین به نار داره در مقابل یقین به طهارت. ولیکن شارع ما رو به چه عنوانی متعبد کرده؟ میگه یقین شما به نار موضوع تعبد منه یا یقین شما موضوع تعبد منه، به هر چی میخواد تعلق گرفته باشه.
شارع میخواد
خصوصیت هم دخیل بدونه، چطور با چه لفظی؟ با مطلق دیگه نمیتونه افاده کنه، اینو باید حالا از نظر قوم با عام باید افاده کنه، چون آقایون میگن که عام یعنی جمع القیود، فرق بین مطلق و عام. به نظر ما با اون عام من نمیتونه بیان کنه، باید هر کدومو بالخصوص به یه گونه افاده بکنه، بگه یقینتون به نار رو من قبول دارم، یعنی با این خصوصیت.
بالحمد شایع شما همین متأخرانی که شامل ذوات نمیشه، فقط شامل ذوات میشه. عناوین هم اگه متأخران ما باشه شمول شامل اون میشه یا نه؟
اما نه به عنوان اون خصوصیات، یعنی نه چون یقینتون به نار تعلق گرفته شعار مورد تعبد قرار داده، ولذا ممکنه گاهی وقتا یقین به یک خصوصیات موضوع باشه، یقین به مقتضی موضوع استصحاب نباشه، یقین به یقین اونجایی که در مورد یقین به شیعی که اقتضای استمرار درش هست مورد حکم شارع باشه، نه موردی که شک در مقتضی باشه. میتونه بعضی از خصوصیات میتونه دخالت داشته باشه، اونو باید شارع افاده بکنه. ولی اگر راست نه، برای شارع یقین به مقتضی با یقین به در موارد شک در مقتضی هیچ فرق نمیکنه. لا محال یقین شما یا در موارد شک در رافع یا در موارد شک در مقتضی، اما اونا مطلقیت نداره. باز تکرار میکنم حرف دیروزو، به نحوی که اگر میشد یقین پا در هوایی داشتی، نه در مورد شک مقتضی بود نه شک در رافع، هیچ کدوم نبود، چاره میگه همون یقین شما رو من متعبد کرد. چون چاره ای نداره وقتی داره میخواد بگه اون اثر اونی رو که شما یقین بهش پیدا کردید میخواد بار بکنید، چون اون اثر دیگه غیر از اون یقین به ما هو یقین با قطع نظر از متعلقش اون که موضوع اثر نیست، موضوع منظور از یقین متیقنه.
مستدل
به
چیزی مستدل تعبد به دیگه
باشه، چون مثلا تعبد به نار هست، خب مثلا تعبد به نار، یعنی تعبد به اون چه
مورد
یقینه، یعنی خصوصیت نار مورد تعبد شارعه، اما خود خصوصیتش به عنوان خصوصیت مورد تعبد نیست. خب میدونم عرض منم همینه، اونی که تعبد به اون مستلزم اون تعبد دیگریه، تعبد به اون خصوصیت مستلزم تعبد به ملازم اون خصوصیته. یعنی اگر بگه من شما رو به خصوصیت نار متعبد کردم، این معناش اینه که تا میگه خصوصیت نار، خصوصیت نار ملازماتش هم به ذهن میاره. ملازمه هم اشکالش همینه دیگه، اگر من واقعون فرموده بود که اشکال نداشت، ولی تا میگفتیم کبراش باز درسته، ایشون میگفتن کبراش باز درسته، یعنی شارع اگر من رو متعبد بکنه به خصوصیت خاص، کبراش اینه، مستلزم اینه که تعبد به اون لوازم هم هست.
خود عنوان الان مستلزم قبلی ما بود ثابت، شارع با همین دلیل اتفاق داره متعبد میکنه با عنوان دیگه،
اما نه به عنوان، به عنوان چون که متیقنه در همین هست، نه به لحاظ یعنی در تعبد شارع یقین به نار بودن موضوعیت داره، تا در موردی که یقین به طهارت باشه دیگه شارع شما رو متعبد نکرده. آیا جمع القیود یقین به ناریت، یقین به طهارت، یقین به یومیت برای شارع موضوعیت داره، یا جامع الیقین بدو یله مرها رفع القیود، نه جمع القیودی؟
تعبیر این است که چرا من باید به نار متعبد باشم؟ چون متیقنم،
چون لا محاله یقینتون
بالاخره حالا با وجود اینکه ملازمه با ناریت داره، خب یعنی چیزی جز از این است که با این نار بالاخره حالا به نقطه مثلا اینکه
به نقطه متیقن بودن، نه به نقطه تعلق یقین به نار،
اما بالاخره وقتی نار متعبد چه اشکال داره؟ اشکالی نداره، مقتضی
نداره، مقتضی نداره، مقتضی
نداره،
لوازم غیر قابل تفکیک
بود. الفاظ اون یکی وقتی قرض اینو
متعلق اونم جمع چند تا صدا حقیقت رو عوض نمی‌کنه. حالا بذارید یکی من معلومه
خون ادعاش اینه که وقتی مولا اینو متعرض قرار میده قرض اونم متعرض میشه.
چرا؟ چون تعبد به یک شیء، تعبد به یک شیء ملازمی ملازم با یک تعبد دیگری هم هست. اگر شما رو شارع متعبد قرار داده به اون عنوان ملازم، بله ملازم با تعبد به عنوان دیگری هست، ولی اگر شما رو شارع متعبد داده به شیئی که اون شی مورد ملازمه است، یعنی اون شی مورد خصوصیتی است که اون خصوصیت ملازمه. متیقن شما ناره که اون نار ملازمه با حرارت به لزوم بیه، دیگه این لزومی نداره. شارع نگفته من شما رو متعبده به عنوان نار کردم، میگه به عنوان یقینتون فقط متعبد کردم، یقینتون هم فقط به نار، خیلی خب به این مقدار متعبد کردم، اما یقینتون به حرارت چنین؟ اگر شما رو میخواد به ملازم اون نار متعبد بکنه، جاییه که شما رو به خصوصیت نار متعبد کرده باشه. میگه نار، تا میگید نار، خب شارع تا گفت عبد تو که به نار، خب شارع میگه که این ناری که من شارع دارم میگم در مقام استعمال خصوصیت حرارت هم تو ذهن شارع، چون شارع نه به ما انهو به ما انهو که احد المستعملین و افراد عرف مولای عادی، تا شارع میگه نار تو ذهنش حرارت هم میاد، چون تو ذهنش حرارت میاد، میخواد میگم اگر یک مستعمل عادی مولای عرفی بود با گفتن نار تو ذهنش حرارت میامد و با گفتن تعبد به نار تو ذهنش تعبد به حرارت ملازم به لزوم بیان هم میامد، اما با گفتن متیقن بالله علیکم شما میگید المتیقن، تو ذهن کدوم شما آتش آمد؟ متیقن به عنوان جامع داره میگه، نه به عنوان جمع القیودی.
به عنوان همون جامع هم که بگه لوازم خود اون متیقن همون عنوان جامع و همون عنوانی که رفض القیودی باشه، اون لوازمش بیانش رو هم باید بگیم حجت تبرا
مطمئن آفونده. خب این اگر باشه چرا فقط بگید لوازم بیان؟ خوب دقت کنید، غیر بیان هم باید حجت باشه. چرا؟ نه، لوازم رو که قائل به عنوان عام میگه هر شیء عرف قبول داره، میگه هر شیء ملازماتی داره. خوب دقت کنید، عرف میگه هر شیء لا محالی ملازماتی داره، بعضی ملازمات که من میدونم بعضی شما نمیدونم. اگر به عنوان ملازم به ذهن بیاد دیگه میشه قضیه حقیقیه، یک بیین و غیر بیینش فرق نمی کنه. ملازم دیگه بیین عرف بیاجون اینو که گفت ملازماتش هم میگه، منتها بعضی ها ملازمه میبینه بعضی ها نمیبینه در مصادیق، ولی به عنوان عام ملازم رو گفت که بعضی اشیا ملازماتی داره. اگر معنای خوب دقت کنید، اگر اینی که برای ماخون دست گذاشته جایی که لزوم بیانه خصوصیت داره، اگر به عنوان لزوم عرف که به عنوان کبرا میدونه که هر شیء ملازمه با اشیایی ممکنه باشه، و اگر قفل رو عنوان ملازم ببره چه ملازمه رو بداند یا نداند، فوراً از این که بیان باشد یا نباشد باید تمام لوازم بار بشه. این که مدعای مرحوم آخون نبود، مرحوم آخون حرفش اینه، اونجایی که تا شارع گفت نار به ذهنش میاد حرارت، چون در مقام استعمال مثل بقیه مستعملینه. من خودم شخصا وقتی میگم نار حرارتم به ذهنم میاد. حالا اگر شما رو در مورد خصوصی یک اثری رو بر نار خواستم متعبد بکنم، که انه اون نسبت به اون لوازمش هم دارم متعبد میکنم، در حالی که اگر عنوان ملازم موضوع حکم باشه ولو اون به عنوان ملازمات عامی که مغفوله، خب این دیگه لازمش اینه که شما در موارد حتی لوازم غیر بیان هم فرض کنید دلالت رو، و این منظور مرحوم آخوندی. و به همون نقطه‌ای که در موارد لوازم غیر بیان، اونجایی که لزوم بیان نیست، مرحوم آخوند میگه که آقا تعبد به ملزوم تعبد ملازمش نیست، در مواردی که شارع منو متعبد کرده به شیئی که اون عنوان ملازمه نداره، بله اون عنوان گاهی مجامع با یک خصوصیات ملازمه، شما رو متعبد به اون مجامع چه نکرد؟ شما رو متعبده به اون عنوان عام کرد، عنوان مطلق کرد، اون عنوانی که یک سمه و قد لا یک سمه، نه به اون عنوان خاصی که احیانا یلازم و یک سمه.
چرا محمدیه چیزی دفاع کنید که اگه جمال قویت بگیریم؟ اگه جمال قویت بگیریم شدیم المصطفان سبت سقطه یعنی
حالا اون عرض میکنم، حالا گفتید نمیخواستم اما اونم حالا عرض میکنم، ولی نیاز نداریم ما بعد از آنی که مطلق رو رسول خودی بدونیم دیگه اصلا توهم قصور مطلقات از مسائل جدیده و موضوعات جدیده دیگه نمیاد. سفر یعنی از ضرب فی الاهل، حالا ضرب فی الاهل از سفر یعنی از ابتعاد عن الاهل، از سفر یعنی از تغرب عن الوطن، دوری از اهل و موطن و محل اقامت در مقابل مقیم. خب اگر اینه، آیا غربت از وطن، دوری از وطن، انسان با شتر دور بشه یا با جت و هواپیما دور بشه، دوری بودن فرق میکنه؟ در صدق عنوان دوری از اهل، بله، یکی با سختیه یکی با راحتی، این فرق هست، اما در دور شدن از اهل و وطن و مقام فرق میکنه؟ در صدق دور شدن، من دورم از خانواده، حالا چه منو شطور دور بکنه یا جت و هواپیما دور بکنه؟ اگر سفر یعنی از تقرب عن الاهل، این جامعه، این جامعه حالا به هر خصوصیتی مجامع باشه، اون خصوصیات دخلی نداره، ولی دام شیرمان مطلق و اون خصوصیات مرفوض دخلش در معنای وضعی و استعمالی، نه اینکه اون خصوصیات کلش داخله. ولی اگر گفتیم نه، سفر یعنی جمع القیود، سفر یعنی سفر با شطور، سفر با اسب و سفر با هواپیما، خب این سومی به ذهن قدیمی ها نمی آمده، چون نمی آمده شبهه داره. بله، شاره عالم الغیب، عالم بما کان و ما یکون الی یوم القیامه، بل عالم بما یتصور من الاشیاء، اما شاره با قالب عرفی داره تکلم میکنه، با عرف امروز هم صحبت میکنه به مقداری که اون لفظ در عرف اون روز وضع داشته باشه. بله قبوله، اول قبوله ولی رفتی به اینجا نده. شاره با اون قوالبی که مفاداتی در اصل خودش داره، و الا شما اگر فرض بکنید وضع جدیدی پیش بیاد، دم وضع بشه بر یک امری غیر از اون دم قبل، دم الان وضع بشه بر آب انار، شارع دیگه به عرف الان تکلم نمی کنه. شارع با مفاهیم قدیمه الفاظ، نمیگم با موارد قدیمه استعمال الفاظ، خب دقت کنید تعبیر رو، با مفاهیم قدیمه الفاظ با مردم تکلم می کنه، نه با مفاهیم جدیده، چون مفهوم جدید یعنی وضع جدید، شارع با وضع جدید مبنای تکلمش نیست، مبنای تکلمش مفاهیم قدیمه است. مثلا مفاهیم قدیمه مصادیق جدید هم داشته باشه عیبی نداره، یعنی زراره ممکنه اینو اونی که در تطبیق ذهنش قاصر از بعضی از تطبیقات باشه، تطبیق سفر بر جت هواپیماشون نبوده اون وقت، ولی فقیه امروز ولو دون دراره باشه به مراتب، فکر نکنید بعد از تطبیقات که حالا پیش میاد مالش این آقا خیلی بالا، نه، فقاهت یه مسئله است، این که یه تطبیقات جدیدی روز انسان رو میکشه به جایی که آدم یه اطلاعاتی ممکنه بچه 3 ساله این مسائل دکمه زنی و ارتباط این چیزا رو از یک آیت الله العظما، از یک فیلسوف، از یک استاد دانشگاه قوی‌تر مسلط باشه. حالا این معناش اینه که این بچه از اون اقوایی در علمیته؟ نه، این ابزار رو این بلد اون بلد نیست، اما این دخلی در قضیه اعلمیت به این معنا نداره. شارع با مفاهیم قدیمه با مردم بر اساس محاوره عام قدیم تکلم میکنه. بله، معیار تطبیقات قدیم نیست، معیار در تطبیق، دقت در تطبیق در هر روزی هر تطبیقی شد، اما هر تطبیقی که باید مفاهیم جدید قصور نداشته باشه. اگر شما گفتید اطلاق جمع القیوده و اطلاق و قیود جدیده داخل در تصور وضع قدیم نیست، پس اطلاق میشه جمع القیود القدیمه، اما نسبت به قیود جدیده اونا اصلا خارج از وضعه، چون خارج از تصور اونا گفته میشه که دیگه مطلق نسبت به اینا خاصه. این توجیه اولیه. اینی که ایشون را سوال کرد که آیا میشه بازم در اینی که بگیم اطلاق جمع القیوده بازم تمسک به اطلاقات اشکال نداشته باشه؟ بگیم باز ممکنه، به این که بگیم همون اهل محاوره قدیم، نه شارع به معنم شارع، چون برای شارع جایگاه خاصی در این قسمت باز نکنیم. هر آنچه اهل محاوره قدیم در مقام استعمال داشتن همونو به حساب شارع باید گذاشت، نه بیشتر. ممکنه گفته بشه همون اهل محاوره قدیم وقتی تصور میکردن مطلق رو، تصور میکردن به ما لهو من برابری که خصوصیات هم داخله و اطلاق جمع رو قلوده، خصوصیات میگن ولو خصوصیات که بعدم بیاد
هم جامعه که میبکنه رو قیلی
جامعه، نه جامعه نشد، مشیر شد، جمعی شد، قید عامی که مشیره.
دیروز اشکال کردیم خب تصورش شد،
آره آره، چون دیروز جامعه رو شما خود در نظر گرفتید. نه، باید یه هنری داشته باشه، معقوله این، منتها یه مقداری کلفت میبره. بگه آقا من الان شطور رو دیدم، اسبم دیدم، دوم دیدم، اما شاید خدای وقتی یه قالی سلیمانی خلق بکنه یا فوق قالی سلیمانی خلق بکنه، من نمیدونم الان هواپیماهای الان سریعتر قالی سلیمانه، چون اون غدوها شهرون و روافها شهر بود، نیمروزش به مقدار یه ماه راه میرفت، الان هواپیماهای معمولی بله؟ حالا مهم نیست دیگه. اگر در مقام بعد اینجوری تصور بکنه، بگه تمام خصوصیات شامل میشه، حالا من نمیدونم، به اجمال هر خصوصیتی، منطقه باید یک علم غیبی باشه، یک نوعی احاطه‌ای باشه، یک دقتهایی باشه، بگه تمام خصوصیات ولو خصوصیاتی که الان چیزی به ذهنم نمیاد بگم اونا همه داخل دربن، این یه مقداری کلفت میبره. جامع نه ها، جمیع، فرق بین الجامع و الجمیع، جمیع خصوصیات دخیل در معنا، به تفصیل تصور نکرده، به اجمال میگه اگر یه چیز دیگه هم خصوصیتی آمد، هر خصوصیت بخواد باشه اونم داخل در معنا، به تفصیل نمیدونه. از کردم پیشو تصور به اجمال دیگه، اگر گفتیم یه اهل دقتی باشه میگه خصوصیاتی که الان وجود نداره اما بعد ممکنه بیاد، از این سوال کنیم منظوره چه خصوصیاتیه؟ میگه من چیزی به ذهنم نمیاد الان، هرانچه از خصوصیت برای سفره من الان میبینم، یا خصوصیتش اینه که با شطره یا اسبه یا نمیدونم قاطره، اینا رو گمانم نکنم دیگه بعد از اینم خدا چیزی خلق بکنه، فرضاً اینجوری هم میگه. ولی اگر فرض محال که محال نیست، میگه اگر محالاً هم یه خصوصیتی اتفاق افتاد اونم داخل در من، اگر اینجوری تصور بکنه اشکال نداره، ولی مقابل فرضه، ولی یه مقداری به وقوع مشکل پیدا میکنه. آیا به حسب وقوع اینگونه وقت کرده یا اینکه نه به حسب وقوع وقتش برای اون خصوصیات متصوره به تفصیلش در عصد خودش،
حتی جون اگر به اجماع هم توجهی به موارد دیگه میتونه، اگر همون وقت سوال میکردن، اگر یعنی حتی توجهی به این اگری هم نبادم قبول میکرد، میگه آیا شما مثلا خصوصیتی برای شما
معناش اینه که به ارتکاز اجمال تصور کرده دیگه؟
نه، یه وقت میگه شما مثلا به اجمال غیر از اون تصور کرده، اجمالا گفته، یه وقت میگه مثلا همیندم تصور، اما اگر ازش میپرسیدن میگه من خصوصیت بنی قائل نیستم.
بعد معنوش به اینه که تصور کنه معنا رو ولو اجمالا. این که ببینید یکی از خطاهایی که الان اتفاق میفته، میگن مادر در اون موردی که فرض بکنید شخصی مثلا تخمک تخلیه شده از اون هسته تخمک، آخه ما تخمک با اسپرم ترکیب بشه یه مسئله است، خود اون تخمک با قطع نظر از اسپرم یه هسته ای داره. میگن یکی از مواردی که مطرحه اینه که تخمک زن رو از اون هسته تخلیه کردن و هسته زن دیگری به جای اون گذاشتن، هسته تخمک زن دیگری رو در تخمک زنی قرار دادن. خب حالا با اسپرم شوهر این خانم هم ترکیب شد. خب میگن الان بعضی ها اینجور ترکیب هم میگن که این ننهی که الان صاحب این تخمک تخلیه شده محشوبه به هسته تخمک زن دیگریه، میگن این مادره. الان اینجوری میگن این خلطه، این خفته. قدیم وقتی لفظ مادر رو وضع کردن، وضع کردن بر اون مادری که حامل تخمکی است که اون تخمک مشتمل بر هسته ایه که خدا به صورت طبیعی درش قرار داده. اونا اصلا تصور نمی کردن که از این به بعد یه هسته دیگری بیاد جایگزین اون بشه.
تخمک هم نظر نمی کردن.
چرا؟ نه دیگه انقدر تر نبودن. نه دیگه انقدر نفر این دیدید.
غیر از این چیزی که می دیدن که دیگه چیزی تصمه
شد. یه خود خدا وقتی که میگه که
همچین تحلیلی
نه. از ماء رجل و ماء امرأة. اون که آیه چی میگه؟ یخرجو من بین صلب و ترائب. قرآن داره هر دو رو بهشون میگه دیگه. اینا اصلا
ممکن بوده در ذهن عمران بوده که فقط اثر رو از من
حالا مهم نیست. کلام اینه که بله، یعنی میخواستن میگن اصل اونه. بلازان گفتن انما امهات و دهر اوعیتون مستودهاتون ولی ابناء آبا او، ولی بالاخره انقضا تصور میکردن.
یعنی فکر میکردن زن فقط جایگاهه،
همین یه اوعیتون. ولیکن قرآن تا یه حدشون گفته که یه روز من بین صلب و ترائب، دیگه بعد این که دیگه تصور میکردن. ولذا استعمالات در زمان شارع دیگه قصوری از این موارد نداره. حالا غرض هم اینه، این جایی که تخمک تخلیه از هفته شده، این خانومی که حامل اینه الان، این مادر نیست. اونی که هست اینه که ایشون الان گفت. یعنی اگر این اتفاقا می افتاد، قدیم می گفتن خب ما مادر رو برای این هم وضع کردیم، یعنی وضعشون رو تسری می دادن، توسعه می دادن. ولی این وضع نیست، چون خلاصه وضعشون وضع خاص بود، مناسب بود که حالا وقتی اون هست از این به بعد وضع اوسع بشه. اینه که الان میبینید توسعه در وضعه، نه تشخیص مفاهیم. اینجور نیست که یه الان ما بگیم اونی که یعقوب بن قحطان مادر رو برش وضع کرده شامل اینم میشه. نه، این از باب مناسبت اون وضع با این مورد دیگه ما داریم وضع رو توسعه میدیم. نباید ملاک استعمالات شاره توسعه بعد باشه. ملاک باید مفاهیم قدیمه باشه. مفهوم قدیم اگر شامل مصداق جدید هم شد، رابطه شد با همونی که دیروز گفتی که یعقوب ابن قحطان از قبل سر در بیاره، بگه اه اینم روشناییه. اما ما چه روشنایی داشتیم، شما چه روشنایی داریم، بسیار خوب، این کافیه. ولی اگر بنا شد اونی که جدیده یک مفهوم جدیدیه، نه مصداق جدیدی. و کم فرق بین مصداق جدید، روشنایی که الان میبینید این مصداق جدید روشناییه، نه مفهوم جدیدی از روشنایی. ولی در مثل قوم عمومت بر اساس به قول ایشون رحم جایگزین با عمومت بر اساس تخمک اینا دو مفهومه، دو عمومته. عبارت از اون حامل تخمکی است که از خود صاحب تخمک اون عمه، و اما حامل تخمک غیر مثل رحم اجاره ای، اینو قدیم تصور نکرده اون واضح تا بگه من بر این هم قرار دادم، ولو به نحو رفض القیودی، ولو به نحو رفض، یعنی میتونست بگه من عمرو قرار دادم وضع کردم بر کسی که تحمل الولد. خب تحملو، خب همون جوری که حمال قد یحمل رو دوشش گندم را و قد یحمل بر دوشش هسته ای رو، چیه اجزای هسته ای که جدید. خب خب در حامل بودن به مفهوم عام لغویش چی محمولشه هیچ دخالت نداره. یعنی یارو بزر قهتان هم میگه بابا تحمل، میگه احمل و هسته ای، میگه هسته ای چیه؟ میگه هر چیه تو کار نداشته باش. میگه درسته، دیدم یه چیزی حمل میکرد چی بود نمیدونستم. اما در مادر، مادر مطلق الحامل نیست، مادر عبارت از حامل اون ولدی که متولد من مائها و مائ رجله، نه این که اونی که حامل تو رحمش یه بخچه ای هم بگذارید این حامله، حامل ولد خاص حامله، و الا تو رحمش من جو گفتم طرف جراحی کرده یه مقداری از این گاز مال چیز تو رحم طرف جا گذاشته، بعدم طرف عفونی شده به حدود مرگم رسیده، بعد دو مرتبه جراحی کردن اون گاز از تو شکمی در خانم در آوردن، این خانم حامله وقتی که راه میره کلاسه حامله، حامل اون وقتیه که اون بچه تو شکمش دست و پا بزنه اون حامله، اما اون وقتی که پنبه تو شکمشه، وقتی که قیچی جراحی تو شکمشه، این حامله کلا. هذا تمام کلام در این بخش از کلام مرحوم آخوند که عبارت بود از لوازم جلیه. یقع الکلام انشاءالله در لوازم خفیه و شعر اونها و در مقام بعد در جلسه آخوند. الحمدلله رب العالمین.